دی آر نشان است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز همراه شما خواهیم بود تا با هم درس دوم تاریخ صنف 11 را مرور کنیم. موضوع این درس درباره افغانستان در عصر اموی ها و انتقال قدرت به عباسی ها است. با ما باشد تا از وقایع تاریخی این دوره نکات ارزشمندی بیاموزید. فصل اول، درس دوم، موضوع درس: افغانستان در عصر اموی ها و انتقال قدرت از اموی ها به عباسی ها. افغانستان در عصر عباسی ها. سه درس هست که در این جلسه با همدیگر مورد مطالعه قرار میدیم که شامل صفحات 9-16 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اول اهداف درس یادآوری میکنیم. در این درس شما درباره شناخت وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان در دوره امویها خواهید آموخت، بررسی دلایل قیام‌ها و تغییر قدرت به عباسی‌ها و همچنان آشنایی با نقش شخصیت‌های علمی و فرهنگی افغانستان در این دوره. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهید گرفت. خب مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته درباره افغانستان قبل از اسلام با چالش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متعددی روبرو بود و ظهور اسلام با پیام یگانگی خداوند و عدالت جامعه از هم گسیخته را به سوی اتحاد سوق داد. با ورود اسلام تغییرات مهمی در فرهنگ، اقتصاد و ساختار اجتماعی کشور رخ داد. این دین عدالت را به جامعه آورد و تعصبات طبقاتی را کاهش داد. همچنین توانست پایه‌های تمدن جدیدی بنا کند که قرن‌ها بعد تأثیرات آن را در این سرزمین مشهور بود. خب شاگردان عزیز، می‌ریم سراغ درس جدید خود، افغانستان در عصر اموی ها. گفته میتونیم که اموی ها از سال 41 هجری قمری خلافت اسلامی به دست گرفتن و 90 سال حکومت کردن و همچنان آنها بر بیشتر مناطق افغانستان تسلط داشتن و برای اداره این مناطق از حکام قبیله‌ای مورد اعتماد استفاده میکردن که این حکام از اختیارات گسترده برخوردار بودن و نظام قبیله‌ای تا حدی حفظ شده بود. خب وضعیت اقتصادی افغانستان در عصر اموی ها. گفته میتونیم که افغانستان به دلیل عبور رای ابریشم، زمین‌های زراعتی وسیع، دریاهای خروشان و قوای بشری از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار بودن. افزایش هزینه‌های دربار اموی‌ها که از مالیات تامین می‌شد، نارضایتی دهقانان و پیشه‌وران را به همراه داشت. همچنان گفته میتونیم که صاحبان اراضی وسیع نیز از کاهش عایدات خود و محدودیت‌های حقوق سیاسی ناراضی بودند. مالیات سالانه خراسان در این دوران به 40 میلیون درهم می‌رسید. خب درباره نارضایتی ها و رقابت عباسی ها میخوانیم. گفته میتونیم که سیاست مالیاتی اموی ها و کارهای اجباری نارضایتی عمومی در میان مردم و اشراف محلی افزایش داد. عباسیان شاخه دیگری از قریش با وعده کاهش مالیات و بیکاری و سهیم کردن اشراف محلی در اداره دولت حمایت بیشتری کسب کردند. نارضایتی ها در دوران احکام اموی مانند اسد بن عبدالله و نصر بن سیاد در خراسان شدت گرفت. بی‌عدالتی و تبعیض در دوره اموی ها. حاکمان قضات و امامان تنها از نژاد عرب تعیین می شدند و وظایف مهم دولتی در انحصار آنها بود. درباره اسلام ساده به یک دربار مجلل تبدیل شده بود. یعنی در کل دربار اسلامی چگاه شده بود؟ به یک دربار مجلل تبدیل شده بود که هزینه آن هزینه و از افزایش مالیات و بیکاری تامین می شد. این تبعیض ها و بیعدالتی ها باعث فقر و نارضایتی و شورش های مردم افغانستان شد. و همچنان گفته می تونیم پیامد ها و نتیجه گیری گفته می تونیم که با شدت یافتن نارضایتی ها عباسی ها توانستن حمایت بیشتری جلب کنن و به تدریج اموی ها تضعیف یا ضعیف بسازن. اقدامات شدیدی حکام اموی، سرکوب و مخالفان نتوانستن مانع سقوط آنها شوند که این نارضایتی ها و شورش ها در نهایت به زوال یا سقوط خلافت اموی ها شد و آغاز خلافت عباسی ها منجر شد. خب پس درباره ابو مسلم خراسانی میخوانیم. گفته میتونیم که ابو مسلم خراسانی نامی و عبدالرحمن ملقب به ابو مسلم و در سال 100 هجری قمری در سویدنج جوزجان این متولد میشه. ویژگی های شخصیتی و یک فرد با عقل و سرشار، احساس وطن‌دوست و عزم قوی که در 19 سالگی وارد سیاست شد. در 23 سالگی با ابراهیم عباسی در مکه دیدار میکنه و به حزب مخفی بنی عباس میپیونده. قیام های ابو مسلم و شکست اموی ها. پس از شهادت یحیی بن زید رهبری قیام بر ضد اموی ها در خراسان بر عهده میگیره ابو مسلم خراسانی و روز عید فطر هست در سال 176 قمری ابو مسلم پرچم اموی ها پایین میکنه و بیرق سیاه عباسیار بلند میکنه. مردم مناطق مختلف مانند هرات، بادغیس، مرو، بلخ و نیشاپور به قیام او میپیوندن و نصر بن سیار والی خراسان مقاومت میکنه اما شکست میخوره و مرو تصرف میشه. خب درباره سقوط خلافت اموی ها و قدرتگیری عباسیان میخوانیم. گفته میتونیم که سقوط مروان حمار، اموی ها تلاش میکردن قیام سرکوب کنن اما شکست خودن و مرکز خلافت اموی ها در دمشق سقوط کرد و در سال 128 میلادی ابوالعباس صفا در مسجد جامع کوفه به خلافت منصوب میشه. ابو مسلم با عنوان والی خراسان منصوب میشه اما عباسی ها به او بی‌اعتماد میشن. یعنی در کل نقش ابو مسلم خراسانی چی بوده؟ با عنوان والی خراسان تعیین میشه اما باز عباسی ها چکار میشن؟ به او بی‌اعتماد میشن. به قتل ابو مسلم و ادامه قیام ها. گفته میتونیم که در سال 134 قمری هسته که منصور عباسی با حیله و نیرنگ به مرکز خلافت دعوت میکنه ابو مسلمه و بعد او به قتل میرسونه و قتل او مردم به قیام های جدیدی تحت رهبری سنباد استاد سیس و مقنه وامیداره که عباسی ها وعده‌های خود را فراموش میکنن و شرایط زندگی مردم تغییر چندانی نمیکنه. نقش امیر فولاد و امیر کرور. امیر فولاد از عمرای غور بود که به نهضت عباسی میپیونده و مناطق غور و کنترل در میاره. امیر کرور فرزند امیر فولاد در سال 129 قمری امیر غور میشه و دامنه قدرت خود گسترش میده. خب درباره ویژگی های اینا گفته میتونیم که یک فرد شجاع، مدبر و شاعر بود که گفته میشه اولین شیر پشتو اسروده هست. خب درباره حکومت عباسی ها میخوانیم. گفته میتونیم که عباسیان از اولاد حضرت عباس رضی الله تعالی عنه عموی پیامبر اسلام به شاخه هاشمی قریش بودن. از قرن دوم هجری فعالیت های خود آغاز میکنه و در سال 106 هجری قمری مبلغان خود به خراسان میفرسته. عباسی ها در سال 128 هجری قمری با حمایت مردم افغانستان به خلافت میرسن و 523 سال اینا حکومت میکنن تا اینکه در سال 637 هجری قمری با حمله مغول ها سقوط میکنن. وضعیت اقتصادی افغانستان در عصر عباسی ها. گفته میتونیم که مالیات از 40 میلیون درهم در دوری اموی ها به 70 میلیون درهم افزایش یافته بود که موج قیام های دهقانی به ویژه در شمال و غرب کشور شد. خب درباره زراعت و صنعت میخوانه. خب در قسمت زراعت و صنعت در دوری عباسی ها ساخت کانال های از هریرود و هلمند ساخته شده بود. انکشاف مالداری و کشاورزی در بادغیس و غور، تولید منسوجات پشمی در طالقان و مرغاب و استخراج آهن و مس در غور و نقره در پنجشیر. صنعت در کل صنعت ابریشم هم و آسیای های آبی و بادی نیز رونق یافته بود. در کل صنعت ابریشم آسیایی ها آسیاب های آبی و بادی نیز رونق کرده بود. خود نقش فرهنگی و علمی افغانستان میخوانه. درباره شخصیت های علمی میگیم. گفته میشه که محمد، احمد و حسن فرزندان موسی بن شاکر بودن. ابو معشر در کل اینا چی بودن؟ در قسمت ریاضیات تسلط داشتن. ابو معشر جعفر و بن محمد بلخی در قسمت ریاضیات، ابو زید احمد بن سهل بلخی ادب و فلسفه و جغرافیا و در قسمت شعر و ادب بشار بن بردتر خالصانی از شاعران برجسته ای دوره بودن که گفته میتونه شهر بلخ به مرکز تجاری و فرهنگی عمده تبدیل شده بود. خاندان برمکیان و نقش اینا میخوانه. گفته میتونیم که برمکیان از فرزندان برمک، معبد، آتشکده نوبهار بلخ بودن. خالد برمک وزیر منصور عباسی بود. یحیی برمکی و پسرانش مشاور و اداره کنندگان اصلی خلافت عباسی بودن و همچنان درباره زوال برمکیان میخوانه. زوال یا سقوط اینا. گفته میتونیم که هارون الرشید در سال 187 هجری قمری هست که به دلیل سویزان چکار میکنه؟ جعفر برمکی به قتل میرسونه و خانواده برمکیان زندانی میکنه. طاهر فوشنجی. خب گفته میتونیم شاگرد عزیز که طاهر در سال 159 قمری هست که چکار میشه در فوچنج هرات متولد میشه و در جنگ میان مامون و امین عباسی از مامون حمایت میکنه و امین در سال 195 هجری قمری شکست میده. مامون اون والی خراسان میکنه و همچنان طاهر در سال 207 هجری قمری هست که در خطبه نظام جمعه نماز جمعه نام خلیفه را حذف میکنه و استقلال خود اعلان میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. به صورت خلاصه گفته میتونیم که افغانستان در عصر اموی ها از لحاظ اقتصادی پتانسیل زیادی داشت، اما بی‌عدالتی و فشارهای مالیاتی نارضایتی عمومی را افزایش داد. قیام ابو مسلم خراسانی با سقوط امویها با آغاز دوره عباسی ها شد و عباسی ها با تاکید بر علم و هنر شخصیت های بزرگی پرورش دادند که این دوره با وجود چالش های سیاسی نقش مهمی در تاریخ تاریخ فرهنگی و علمی افغانستان ایفا کرد. ها شاگردان عزیز، درس ما تمام شد، رسیدیم قسمت فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی شما سه سوال ذکر شده، من سوالات را میخونم شما پاسخ بده. سوال اول، چرا مردم افغانستان از حکومت اموی ها ناراضی بودن؟ آفرین. به خاطر که در کل سیاست های مالیاتی سنگینی همچنان کارهای اجباری و تبعیض نژادی داشتن. سوال دوم، ابو مسلم خراسانی چه نقشی در سقوط اموی ها داشت؟ دقیقا، او رهبر قیام های مردمی علیه اموی ها بود و نقش کلیدی در شکست آنها ایفا میکرد. و سوال سوم، دو شخصیت علمی مهم افغانستان در عصر عباسیان را نام بگیریم. آفرین، ابو معشر بلخی و فرزندان موسی بن نشاکر. خب این بود قسمت فعالیت. میریم سراغ کار خانگی. در قسمت کار خانگی سه سوال گنجانده شده، من سوالات رو میخونم، شما کتابچه و قلم بگیریم یاد داشت کنیم. سوال اول، مقاله درباره نقش ابو مسلم خراسانی در تغییر قدرت به عباسیان بنویسید. سوال دوم، تحقیق کنید چگونه خاندان برمکیان بر فرهنگ افغانستان تاثیر گذاشتن. تحقیق میکنیم یا سرچ میکنیم که چگونه خاندان برمکیان بر فرهنگ افغانستان تاثیر گذاشتن. و سوال سوم، تأثیر کانال سازی در مناطق هررود و هلمند بررسی کنید. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. در درس بعدی موضوعات که میخوانیم تأثیر متقابل عرب و مسلمان و مردم افغانستان و همچنان درباره طاهریان و صفاریان میخوانیم که شامل صفحات 17 الی 28 کتاب درسی شما میشه. شاگردان عزیز، امروز سفری به عصر اموی ها و عباسی ها داشتیم. از همراهی شما سپاسگزار هستم و امیدوار هستم این درس دیدگاه تازه درباره تاریخ کشورمان به شما بخشیده باشد. تا برنامه بعدی در پناه خدای بزرگ باشیم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ سنف دوازدهم شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه امروز قرار هست درباره جانشینان احمد شاه بابا و سلطنت اول شاه شجاع بخوانیم. در این جلسه به بررسی چالش ها و رقابت های قدرت و مداخلات خارجی و تلاش های رهبران برای حفظ وحدت ملی خواهیم پرداخت. پس با ما همراه باشید که شامل صفات 17 الی 32 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، در ابتدا اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفته میتونید در این جلسه با همدیگر به شناخت جانشینان احمد شاه بابا و تحولات دوران آنها خواهیم پرداخت و همچنان بررسی نقش شاه شجاع در تاریخ افغانستان و اقداماتی او، تحلیل عوامل سقوط سلطنت سدوزایی ها و مداخلات خارجی، موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر خواهیم خوان. خب در ابتدا مروری بر درس گذشته داریم. در جلسه قبل که جلسه اول ما بود خواندیم درباره احمد شاه بابا و نقشی او در تشکیل دولت مرکزی. احمد شاه بابا گفتیم ای توانست با اصلاحات نظامی اداری و فرهنگی افغانستان به یک امپراتوری چی تبدیل کنه؟ متحد تبدیل کنه. و همچنان احمد شاه بابا مرزهای کشور تثبیت کرد و هویت ملی احیا کرد. اما با مرگ و چالش های جدیدی برای جانشینانی به وجود آمد که امروز با آنها خواهیم پرداخت. خب درباره جانشینان احمد شاه بابا میخوانیم. خوشاگدان عزیز، گفته میتونین درباره سلطنت تیمورشاه. گفته میتونین که پس از وفات احمدشاه بابا یا احمدشاه ابدالی، پسرش تیمورشاه که در هرات ایوالی بود، ای تاج پادشاهی بر سر خود میگذاره و او شاعر دانا و مدیری کاردان بود. برای تقویت حکومت تصمیم میگیره که پایتخت از قندهار به کابل چوا کنه، انتقال بده. و همچنان در دوران 20 سال سلطنت او شورش های داخلی و همچنان تهدیدات خارجی که با مهارت سرکوب کرد. و با وجود تدابیر او، بذر اختلافات میان پسرانش کاشته شد و پس از مرگش امپراتوری بزرگ دورانی رو به ضعف گذاشت. خب درباره سلطنت زمانشاه مورد مطالعه قرار میدیم. گفته میتونیم زمانشاه پسر مورد اعتماد تیمورشاه بود که پس از جرگه بزرگان تاج شاهی بر سر خود میگذاره و خود زمانشاه آرزو داشت تا افغانستان قدرتمندتر کنه و هند از دست انگلیس ها آزاد بسازه، اما برادرانش محمود و همایون به مخالفت او برخاستند، در حالی که ناپلیون به او پیشنهاد همکاری داده بود، اما زمانشاه از این فرصت استفاده نکرد که در نهایت محمود با کمک قوای ایران بر او غلبه میکنه و او کور میکنه و زندان میاندازه. شاه محمود، گفته میتونین که شاه محمود با کمک وزیر فتحخان تاج پادشاهی به دست میگیره، اما مدیریت ضعیفش باعث چی میشه؟ باعث شورش ها در سراسر کشور میشه و پنجاب استقلال خود اعلان میکنه. انگلیس ها و ایران نیز به مداخلات خود چکار میکنن؟ میپردازن که او میتونه او سرگرم خود شاه محمود سرگرم عیش و نوش در ارگ بالا حصار بود که نتوانست برانها رو کنترل کنه و مردم کابل از اداره نادرست شاه محمود به ستو آمده بودن که سرانجام علیه قیام‌ها شد بر علیه شاه محمود. سلطنت اول شاه شجاع. درباره سلطنت اول شاه شجاع گفته میتونیم که پس در کل پس از ضعف شاه محمود و نارضایتی مردم چکار میشه؟ مردم از او شاه شجاع در سال 1804 به دعوت مردم وارد کابل میشه و با ورود به باغ بابر حکومت خودش کار میکنه، اعلان میکنه. و یکی از اقدامات نخستینش بازپسگیری الماس کوهنور از ملا عاشق شینواری هست. خب بعد از او که از همو الماس کوهنور از ملا عاشق شینواری و قتل او یعنی به دست میاره، خود شاه شجاع کاری که میکنه برای تحکیم قدرت خوب به وزیر فتحخان نزدیک میشه و با دختر برادری او ازدواج میکنه، اما اعتماد میان آنها پایدار نبود، چرا که وزیر فتحخان به دنبال بازگرداندن چی بود؟ شاه محمود با قدرت بود، که در نهایت شاه محمود با کمک وزیر فتحخان باز میگرده و شاه شجاع چکار میشه؟ شکست میخوره و شاه محمود به بار دوم به سلطنت برسه. شاه محمود بار دیگر در سال 1809 میلادی هست که به کمک وزیر فتحخان چکار میشه؟ با قدرت میرسه. او دشمنان حکومت پیشین از جمله مقامات دولتی مانند محمد اکرم خان و میر علم ادام میکنه. فتحخان را هم که قدرت فراوانی پیدا کرده بود برادرانش در مقام کلیدی منصوب میکنه، اما نفوس روز افسون او حسادت شهزاده کامران برمیاندازه و در حالی که شاه محمود مشغول خوشگذرانی هسته، کامران چکار میکنه؟ با خیانت وزیر فتحخان کور میکنه و او را هم زندانی میکنه. وزیر فتحخان کور میکنه و زندانی میکنه. خب درباره میتونیم بگیم در قسمت بعدی گفته میتونیم که با قتل یعنی در کل با قتل وزیر فتحخان چکار میشه؟ افغانستان وارد دوره جدیدی میشه. وارد دوره جدید میشه که هرات به یک حکومت مستقل تبدیل میشه و کابل و قندهار زیر سلطه بارکزی ها و سدوزایی ها قرار میگیره. خب تجدید رقابت ها و اختلافات. خب درباره این میخوانیم گفته میتونیم که محمد زایی ها شاخه از باریک زایی ها بودن که پس از قتل سردار پاینده محمد خان به دست شاه زمان وارد رقابت قدرت با سدوزایی ها میشن. وزیر فتحخان برای انتقام پدر شاه محمود با قدرت میرسونه، اما خود بس دست شاه محمود کور میشه و سپس کشته میشه. که اختلاف چیکار میشه؟ وحدت ملی ضعیف میسازه و همچنان افغانستان باشوب میکشانه. خب تقسیم افغانستان میان سرداران. گفته میتونین که پس از سقوط دولت مرکزی افغانستان میان برادران وزیر فتحخان تقسیم میشه که کابل به سردار محمد عظیم خان، غزنی به دوست محمد خان و کشمیر به سردار نواب عبدالجبار خان چکار میشه؟ واگذار میشه. و که تجزیه دولت مرکزی رو نابود میکنه و زمینه برای نفوذ نیروهای خارجی از جمله سیک‌ها و انگلیس‌ها فراهم میکنه. ظهور دوست محمد خان. گفته میتونین که سردار دوست محمد خان با تصرف کابل و غزنی تلاش میکنه که دولت مرکزی چکار کنه؟ احیا کنه. و همچنان او با سیک ها و انگلیس ها می جنگه و موفق میشه که جلال آباد و قندهار فتح کنه. اما دخالت های خارجی و عدم یا نبود حمایت سرداران داخلی مانع چی میشه؟ اتحاد کامل این کشور میشه. نقش کلیدی انگلیس ها و سیک ها. خب گفته میتونیم که رنجیت سینگ رهبر سیک ها با استفاده از ضعف داخلی مناطق چون پیشاور و کشمیر چکار میکنه؟ تصرف میکنه. در همین زمان هسته که انگلیس ها شجاع را تحریک میکنن تا قندهار را باز چکار کنه؟ پس بگیره. اما در برابر قوای دوست محمد خان شکست میخورن که این رقابت ها افغانستان به میدان جنگ داخلی و همچنان دخالت خارجی تبدیل میکنه. خب انتقال قدرت و مداخلات. گفتم میخوانین که عوامل سقوط سلطنت سدوزاهی ها. گفتم میتونین که سلطنت سدوزاهی ها با روی کار آمدن احمد شاه بابا در سال چند هسته؟ در سال 1747 میلادی هسته که آغاز میشه و با پایان سلطنت ایوب شاه سدوزایی در 1834 میلادی به پایان میرسه. عوامل داخلی و خارجی مانند توطئه های انگلیس ها و همچنان ایرانی ها، رقابت های شدیدی میان پسران تیمورشاه و قتل سرداران بارکزایی چکار میکنه؟ بارکزایی نظیر سردار پاینده محمد خان و وزیر فتح خان در سقوط سلطنت نقش داشتن. سیاست دوست محمد خان. در سیاست دوست محمد خان گفته میتونید که در سال 1835 میلادی هست که دوست محمد خان برای مقابله با فشارهای خارجی و داخلی با مشوره علمای دینی خود خود امیرالمؤمنین اعلان میکنه و جهاد علیه نیروهای خارجی چکار میکنه؟ آغاز میکنه که با نیروی متشکل از 50,000 پیاده و 10,000 سواره به منطقه پیشاور حمله میکنن که در این شرایط انگلیس ها تلاش میکنن تا تفرقه میان نیروهای افغان ایجاد کنن. مداخلات انگلیس و معاهده مثلث. گفته میتونیم که انگلیس ها از نگرانی حمله ناپلیون به هند علاقمند به کنترل افغانستان میشن که در همین راستا هست معاهده مثلث در سال 1838 میلادی میان شاهنشاه رنجیت سینگ و نماینده انگلیسی به امضا میرسه و طبق این معاهده شاهنشاه از حقوق افغانستان در پیشاور و همچنان دیگر مناطق غربی رود سند صرف نظر کنه و انگلیس ها به کمک او برای بازپسگیری به سلطنت آمدن. مقاومت دوست محمد خان. و پس آخری ما گفته میتونین که با حمایت نیروهای انگلیسی شاهنشاه به قندهار بازگشت میکنه و خود را پادشاه افغانستان اعلام میکنه. با وجود مقاومت شدید محمد خان و سرداران افغان در غزنی، انگلیس ها موفق میشن که غزنی چکار کنن؟ اشغال کنن و به کابل نزدیک شون. و زمانی که اینا به کابل نزدیک میشن در نهایت گفته میتونه که امیر دوست محمد خان مجبور به پناهندگی به بخارا میشه که این تغییرات سیاسی زمینه ساز تغییرات بزرگ در تاریخ افغانستان میشه. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که پس از مرگ احمد شاه بابا پسران او برای حفظ قدرت و وحدت کشور تلاش میکنن. تیمورشاه پایتخت به کابل انتقال میده اما با مرگ او اختلافات میان جانشینان شدت میگیره. شاه محمود و شاه شجاع به طور متناوب قدرت به دست میگیرن اما مداخلات خارجی و ضعف مدیریت باعث تضعیف سلطنت سدوزایی ها میشه. دوست محمد خان با عنوان یک رهبر برجسته چکار میکنه؟ تلاش میکنه دولت مرکزی احیا کنه و در برابر دشمنان داخلی و خارجی استادگی کنه. مداخلات انگلیس ها در امور افغانستان تحولات مهمی در این دوره رقم زد. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به فعالیت سینفی. دو سوال هستم میخوان شما پاسخ بدیم. سوال اول، چرا تیمورشاه تصمیم گرفت پایتخت از قندهار به کابل منتقل کنه؟ آفرین، به دلیل موقعیت استراتژیکی و امنیت بهتر کابل. سوال دوم، چه عواملی باعث سقوط سلطنت سدوزایی ها شد؟ آفرین، اختلافات داخلی، مداخلات خارجی و همچنان ضعف مدیریتی. ببود فعالیت رسیدیم سراغ کار خانگی. دو سوال هستم من میخوانم شما قلم و کتابچه بگیریم و یاد داشت کنیم. سوال اول، اقدامات دوست محمد خان برای مقابله با مداخلات خارجی چه بود؟ سوال دوم، دلایل مداخله انگلیس در امور افغانستان و نتایج آن را تحلیل کنید. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. در درس آینده به سلطنت دوم شاه شجاع و قیام‌های مردمی علیه مداخلات خارجی خواهیم پرداخت. همچنین با آغاز سلطنت اول امیر شیرعلی خان و اصلاحات اون نگاهی خواهیم داشت. شاگردان عزیز، سپاس از همراهی شما که در این مرحله همراه ما بودیم. امیدوار هستم از این درس بهره کافی ببریم و تا دیدار بعدی شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود همو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود همو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود و خانه های خام عشقی پخته داشتیم در روی عشق خود خانه می گذاشتیم و خانه های خام عشقی پخته داشتیم روی عشق خود آمه میگذاشتیم خاطراتی گذشته زنده هستم بیا تو را ببینم که من رونده هستم به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم بیا تو را شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود همو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی شبنم بگیره نه آن آغوشی گرمی
دلم